شش بامداد به وقت ایران. محمد زنقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از روند گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و 5/1 انتقاد کرد. یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد و سفیر روسیه در کیف برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از روند گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران انتقاد و از نتیجه آن ابراز نگرانی کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل که سخنان او را منتشر ساخته، به نقل از آقای نتانیاهو آورده است که توافق هسته‌ای با ایران باید توانایی این کشور برای تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را از بین ببرد. این اظهار نظر در حالی بیان می شود که وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای، روز شنبه در اسرائیل گفته بود که در توافق نهایی با تهران، ایران حق غنی‌سازی محدود و تحت نظارت را خواهد داشت. ابو خالد السوری، یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. فعالان سوری و گروه تندروی احرار الشام با تایید این خبر گفتند که ابو خالد در یک انفجار انتحاری در مقرش کشته شده است. گفته می شود ابو خالد نماینده رهبر القاعده ایمن الزواهری در سوریه بود. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده است که سوء قصد کنندگان از گروه حکومت اسلامی شام و عراق بودند. این گروه متشکل از اسلامگرایان تندرویی است که از القاعده جدا شده و برای مدتی بخشی از مناطق شمالی سوریه را کنترل می کردند. چندی پیش ایمن الزواهری از رهبران این گروه خواست از زد و خورد با نیروهای مسلح مخالف بشار اسد خودداری کنند. در بمباران مخفیگاه‌های شبه نظامیان از طرف جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان دست کم 38 جنگجو کشته شدند. حملات روز یکشنبه در مناطق هممرز با افغانستان و پس از توقف مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان آن کشور صورت گرفت. به گفته یکی از فرماندهان ارتش پاکستان، جنگنده‌های این کشور مراکز آموزشی طالبان را هدف قرار دادند و در این حملات چند تن از فرماندهان شبه نظامیان نیز کشته شدند. هفته گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از شکست مذاکرات با طالبان پاکستان مجوز حمله به پایگاه‌های این گروه شبه نظامی در مناطق مرزی افغانستان را صادر کرد. ساعتی پیش سفیر روسیه در کیف پایتخت اوکراین برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. در همین حال هزاران نفر از مردم سواستوپول، شهر بندری اوکراین و مقر ناوگان دریای سیاه روسیه در اعتراض به تغییر و تحولات اخیر در کیف دست به تظاهرات زدند. سواستوپول در منطقه خودمختار کریمه اوکراین قرار دارد و بیشتر ساکنان آن از روسیه طرفداری می‌کنند. در دو روز اخیر رهبران کشورهای غربی و اتحادیه اروپا بر حفظ یکپارچگی اوکراین تاکید کرده و به طور ضمنی از روسیه خواستند به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار از سرنوشت فوتبال و فوتسال زنان در ایران و همینطور آخرین اخبار اشتغال زنان در جهان با شما خواهم بود. ماجرای فوتبال زنان ایران از آزمایش تعیین جنسیت بازیکنان آغاز شده بود، اما با استعفای ناگهانی و به گفته خبرنگار ورزشی رادیو فردا احکام حراست وزارت ورزش ادامه یافته است. تا جایی که تعداد اعضای لیست بازیکن، مربی، داور، سرپرست و مسئول در فوتبال و فوتسال زنان که باید از این فدراسیون خارج شوند به 67 نفر رسیده است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آقای رستم‌پور، برای ما بگید که اساساً در فوتبال زنان ایران این روزها چی میگذره؟
20 روز قبل بود که قضیه محرومیت چند بازیکن دو جنسیتی در فوتبال و فوتسال زنان اعلام شد از طریق منبعی غیر از فدراسیون فوتبال. دکتر هاشمیان مسئول کمیته پزشکی این فدراسیون در گفتگو با سایت ایرنا این قضیه رو اعلام کرد. بلافاصله فدراسیون فوتبال تکذیب کرد و گفت اصلا ما اطلاع نداریم از حضور چنین بازیکنانی و اگه محروم شدن ما باید بدونیم کدوم تیم هستن و چه بازیکنانی هستن. بلافاصله شهرزاد مظفر سرمربی موفق تیم ملی فوتسال زنان ایران از سمت خودش برکنار میشه که مروری بر خبرگزاری‌های مثل ایسنا یا فارس نیوز و نوع اطلاع رسانی اونها در این زمینه حاکی از اون هست که مظفر تمایلی نداشته استعفا بده و روز قبل از استعفا با امیدواری داشته درباره موضوعهای بعدی صحبت میکرده، تا اینکه به تدریج ما دیدیم افراد دیگری دارن اخراج میشن با نامه محرمانه از طرف حراست وزارت ورزش، مثل خانم غزال سرشار ناظر داوری یا فاطمه علیپور مسئول کمیته لیگ.
آیا رستم‌پورایی دلایل این برکناری ها هم اعلام شده؟
دلایل هم بسیار عجیبه. مثلا برای برخی از بازیکن‌ها گفته شده که اونها موهای کوتاه و پسرانه دارن و دیگه حق ندارن در تیم ملی بازی بکنن. برای برخی از خانم‌ها هم که گفتن مشکل حراستی دارن، اونها خانم‌هایی هستن که متأهل هستن، فرزند دارن، مسئولیت‌های سالها داشتن در فوتبال و فوتسال. این قضیه مشکل حراستی الان باعث شده که فضای امنیتی به این دو تا رشته ورزشی رخنه کنه.
آیا اصلا مشخص هستش که همه این اتفاقات به چه دلیلی داره رخ میده؟
به نظر میرسه موفقیت‌های اخیر و بازتاب‌های رسانه‌ایش خوشایند گروهی نیست در ساختار حکومت ایران، ساختار ورزش ایران. به نوعی الان هم خب می‌بینیم اردوهای تیم ملی هم در فوتسال لغو شده هم در فوتبال، و آخرین خبر هم اینه که مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال هم به فارس نیوز در لفافه اشاره کرده که او هم آمادگی اینو داره که قبل از اینکه براش مشکل حراستی بتراشن خودش کنارگیری کنه، و این واقعا فضای بسیار بمنگیزیه که به ورزش بانوان ایران در این دوتا رشته طی روزهای اخیر، یعنی دقیقا 20 روز به وجود اومده.
اما آقای رستم‌پور با انتصاب به ربابه شهریان به عنوان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، موجی از امیدواری در بین ورزشکاران زن ایجاد شده بود. آیا واقعا مسئولان ورزش و بانوان نمیتونن در هدایت و کنترل مسائلی که شما دارید از اونها حرف میزنید نقشی جدی بر عهده بگیرن؟
این ماجرا ابعادش بزرگتر از اونیه که خانم رباب شهریان بتونه در اون اعمال نظر بکنه. حتی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم همینطور، یعنی کاملا از حوزه فدراسیون خارجه. طبق اطلاعی که به دست آوردیم حتی زمانی که گفته میشد بعد خبر استعفای مظفر اعلام بشه، چون اون اصلا استعفا نداده بود، فدراسیون فوتبال نمیپذیره این رو و فرید شجاعی میگه که من خودم هم حاضرم الان استعفا بدم اگر قرار وضعیت به این گونه باشه، از بیرون به ما بگن چیکار بکنیم. ولی به هر حال یک بخشش برمیگرده به اختیارات محدود اونها و یک بخشش هم محافظه‌کاری اونها از جمله آقای کفاشیان، که فعلا منتظرن ببینن چطور میشه، آیا این یه موجیه که میاد و میگذره یا اینکه میشه باهاش مقابله کرد. فعلا الان تو این ماجرا حراست وزارت ورزش داره تصمیم میگیره و فشارها خیلی زیاده، به نحوی که همین سایتایی که این ماجرا رو دارن ابعادش رو بزرگ میکنن و سعی میکنن همونطور که خودشون میگن که جامعه ما خیلی حساسه روی این مسائل، حضور چنین بازیکنانی باعث بی‌آبرویی میشه و اخباری از این دست و پوشش میدن. خبری رو منتشر کرده بودن که فریده شجاعی مهاجرت کرد آمریکا برای همیشه، که خب اینم کذب محض بود. یعنی زمینه سازی برای تصفیه گسترده در دل رشته ورزشی که فوق‌العاده موفق بود، امسال بهترین نتیجه تاریخ فوتبال و فوتسال زنان ایران به دست اومده با نقره آسیا و فرشته کریمی هم تونسته جزو 10 بازیکن برتر جهان بشه که اصلا بی‌نظیر چنین اتفاقی. اردوهاشون هم تعطیل شده بلا تکلیف، شب عیدی اصلا معلوم نیست بعد از عید هم چه اتفاقی بیفته.
و آقای رستم‌پور با همه این اوصاف چه آینده‌ای میشه برای فوتبال و فوتسال بانوان ایرانی پیش بینی کرد؟
جست و گریخته اون اطلاعاتی که به دست آوردیم، خانم شاهین دخت مولاوردی مشاور زنان نهاد ریاست جمهوری به شدت ناراحت شده از این اتفاقات، چون ماجراها از حراست وزارت ورزش داره نشأت میگیره. البته نه کل نیروهای حراست، من شخصا خودم سالها توی اون مجموعه ورزشی ایران بودم و دیدم یه گزارش غلط، یه گزارش مغرضانه میتونه یک فرد رو دچار چه مشکلاتی بکنه. خانم مولاوردی مشاور زنان نهاد ریاست جمهوری وارد این پرونده شده و قصد داره جلوی این ماجراها رو بگیره. اگر کسی تخلفی کرده مشخصا باید اعلام بشه، نه اینکه ما بیایم خیلی موهوم بدون اینکه حتی اسم تیم مشخص باشه قضیه چی بوده، چه اتفاقی افتاده. به هر حال باید امیدوار باشیم هر چه زودتر جلوی این ماجرا گرفته بشه. به اندازه کافی فوتبالیستا و فوتسالیستای زن در ایران محدودیت دارن، مانع دارن، هنوز پاداش قهرمانی آسیاشون رو نگرفتن، مشکل امکانات دارن، با تبعیض‌های متعدد مواجهن، فقط همین یک قلم رو کم داشتن که الان به سرشون داره میاد متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزنامه واشنگتن پست نقشه میزان اشتغال زنان در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است. بنا به این نقشه، میزان اشتغال زنان در خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان از سایر نقاط جهان کمتر است. روزنامه واشنگتن پست این نقشه را بر اساس آمار و داده های بانک جهانی و برنامه توسعه جهانی این نهاد اقتصادی تنظیم کرده. در این نقشه بیشتر کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان جهان در گروهی جای گرفته‌اند که زنان کمتر از 25% نیروی کار آنها را تشکیل می‌دهند، در حالی که در سال‌های اخیر آمار دانشجویان دختر در ایران بالاتر از آمار دانشجویان پسر قرار گرفته، اما نام ایران هم در میانه همین گروه در کنار کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عربستان سعودی قرار دارد. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، در پاسخ به این پرسش که چرا بالا بودن آمار دختران با تحصیلات دانشگاهی در ایران بر آمار اشتغال زنان تاثیر نمی‌گذارد، می‌گوید:
الزاماً تولید اندیشه که محصول یک کار دانشگاهی، یک تیم دانشگاهی، یک دوره دانشگاهی هست، منجر به این نمیشه که این نیروی فکری بتونه نیروی اقتصادی، نیروی تولید کار هم باشه، برای اینکه این یه امکانات دیگه‌ای هم لازم داره. این امکانات در کشور ما به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نهاد دولته. بنابراین اگرچه ما میتونیم به طور موردی یا به طور خاص اشاره بکنیم که به افزایش رشد کمی زنان تحصیل کرده میتونه روی بازار کار تأثیر داشته باشه یا روی اشتغالشون تأثیر داشته باشه، اما بدون در نظر گرفتن ابزار و امکانات موجود، این یک کمی به نظر من نگاه آرمانگرایانه است.
اخیراً خبرگزاری فارس آماری را منتشر کرده که بر مبنای آن 80% زنان سرپرست خانوار در ایران نیز بیکار هستند. آسیه امینی در پاسخ به این سوال که آیا اراده‌ای برای بالا رفتن آمار اشتغال زنان در دولت وجود دارد یا خیر، میگوید:
اون چیزی که مکتوب هست در دولت، حداقل در دو دولت پیشین و در دولت جدید هم هنوز چیزی که به اجرا در بیاد مشاهده نشده، اما اون چیزی که نوشته شده، یعنی طرح جامعه جمعیت، یه بخشی از کاری هست که نهاد دولت وظیفه داره انجامش بده. می‌بینیم حداقل در 10 سال گذشته اراده دولت بر این بوده که زنان در محیط‌های اشتغالی حضور کمتری داشته باشن. این یک ادعا نیست، این چیزی هست که به انواع مختلف، به روش‌های مختلف از طرف دولت نوشته و اجرا شده. از برنامه 5 توسعه تا امروز اراده دولت و اراده حتی مجلس شورای اسلامی، اراده سایر بخش‌های حکومت بر این بوده که جلوی رشد کمی زنان شاغل گرفته بشه. دورکاری، بازنشستگی زودرس، طرح‌های مختلفی برای خانه‌نشین کردن زنان، جلوگیری از ورود دختران به خیلی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و عوامل دیگه، حتی در استخدام اونها مقررات نانوشته‌ای که جلوی استخدام زنان رو می‌گیره و از طرف دیگه تشویق و ترویج به فرزند بیشتر و نشستن در خانه و ارزش گذاشتن به در واقع زنانی که همسرداری رو با خانه نشینی یکی میدونن و همه اینها منجر به این میشه که به هر حال ما با آماری روبرو بشیم در نهایت که میزان اشتغال زنان رو در مقایسه با قبل خودشون، در مقایسه با انتظاری که از اونها میره و در مقایسه با کشورهای دیگه و جوامع دیگه، در واقع آمار ناامید کننده ای نشون بده.
بر اساس آنچه در نقشه روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا نیز کمتر از 35% جمعیت زنان شاغلند. آمارهای بانک جهانی نشان میدهد که وضعیت اشتغال در کشورهای بلوک شرق سابق از دیگر نقاط جهان بهتر است. در روسیه، کامبوج و ویتنام نزدیک به 75% زنانی که در سن اشتغال به سر میبرند شاغلند. در کشورهایی مثل قزاقستان، مغولستان و چین نیز دست کم 65% زنان شاغل هستند. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای